بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در مبحث أوامر مجموعا چند محور اصلی وجود داره. طبق عرف رائج در کتب و بحث‌های اصولی، اول راجع به ماده امر بحث میشه و زیر بحث از ماده امر بین 3-4 تا 7 مطلب مطرح میشه. از اهم مباحثی که زیل ماده امر تیه اواخر و بین متأخرین مورد بحث قرار میگیره مسئله طلب و اراده و اتحاد و اختلاف اونهاست. سپس وارد بحث از هیئت امر، صیغه امر، صیغه امریه میشه بحث و زیل عنوان هیئت امریه هم مباحثی مطرح میشه و اونگاه به این بهانه وارد انواع حکم میشوند که عموماً مباحث در واقع زیر ساختی و فلسفی قلم داد میشن، در واقع راجع به فلسفه حکم یا فلسفه فقه بالمعنی العام یا مبانی موضوع علم فقه حکم است میشوند و انواع احکام رو اونجا مورد بررسی قرار میدن. اینها محورهای کلی مبحث اوامر هست، گرچه بعضی مبحث اوامر رو از مبحث نواهی جدا نمی کنن و این دو عنوان رو ذیل یک مبحث یا یک سلسله مباحث پی می گیرند. جهتان هم این است که در خیلی از مباحث فرعی که ذیل اوامر یا نواهی باید مورد بررسی قرار بگیرند این دو عنوان مشترکند. بسیاری از مطالب لزوماً هم باید تحت عنوان اوامر بحث بشن، تحت عنوان نواهی بحث شد، مثلا فرض متعلق حکم آیا طبیعت است یا مصادیق است یا چیز دیگر. اونجا سوال هم راجع به حکم امری هم حکم نهی است، کما اینکه در اوامر هم بعضی مسائل و مطالب، بسیاری از مطالب و مسائل مطرح شده ذیل ماده امر رو مشترک است با همون مطالب که قهرن باید ذیل هیئت امر و صیغه امر مطرح بشه، که این مباحث رو توامن مطرح میکنن. حالا یا بعضی مطالب که مشترک هست مثلا دلالت وجوب، دلالت امر بر وجوب، چون هم سوال میشه که آیا ماده امر بر وجوب دلالت دارد یا بر نب یا هر دو جداگانه یا به جامع مشترک و امثال اینها. همین سوال ها قابل تر هست که خب هیئت امریه و صیغه امر چی؟ آیا دلالت بر وجوب دارد، دلالت بر ندب دارد، دلالت بر جامعه قدر جامعه بین این دو یا موضوعات دیگه و موارد فراوانی که دست کم در حدی که من مرور کردم به حدود 30 مورد میرسه که امر در این موارد به کار رفته، استعمال شده. آیا در همین حقیقت است؟ در کدوم حقیقت است؟ در کدام مجاز است؟ چون این پرسش که آیا امر دلالت بر وجوب دارد یا نه، یا اصولا معنای امر چیست، کما بیش بین ماده امریه و صیغه امریه و هیئت امریه مشترکه، گاهی اینها رو یک جا بحث میکنن یا در همون بحث از ماده اینو مطالب رو توامن بحث میکنن، دیگه در بحث از صیغه امر وارد نمیشن، میگن که قبلا بحث کردیم، یا اینکه این مطالب مشترک رو مطالب اختصاصی ماده امر و بعد مطالب اختصاصی صیغه امر بحث میشه، آخر سر مطالب مشترک رو که بین ماده و صیغه مشترک است رو طرح میکنن. در هر حال در مجموع در اوامر چنین ساختار و محورهایی قابل تر هست و به این ترتیب یا به این تراتیب و اشکال پیگیری میشه. ذیل عنوان هیئت امریه مباحث مهمی قابل تر هستند و اولین اونها بحث معانی صیغه امر است که مورد اشاره قرار دادیم. صیغه امر و هیئت امریه بر چه چیزی دلالت میکنه؟ سایر ساختها و صیغ که در معنای امر به کار میروند، بحث این که آیا امر حقیقت است در وجود یا نه، و احیانا انواع امرها و مباحثی از قبیل این که آیا اگر صیغه امر مطلق بود، اطلاق داشت، از انواع واجبها به کدام دلالت می کند؟ هر حال ما واجب نفسی داریم، غیری داریم، تعینی داریم، تخییری داریم، عینی داریم، کفایی داریم. اگر امر مطلق آمد، صیغه امر به کدوم از این انواع باید حمل کنیم؟ امر عقیب حذر قرار گرفت بر چه چیزی دلالت میکنه؟ مره و تکرار آیا مفاد امر هستن یا نیستن؟ فور و تراخی آیا مفاد امر هستن یا نیستن؟ امثال این مباحث ذیل بحث از صیغه امر طرح میشه و در ادامه چنین که عرض شد انواع حکم مطرح میشود که بیش از آن که لفظی باشد بحث از احکام و انواع حکم، انواع احکام عقلی است و قهرن به مسابه مبانی حکم جنبه فلسفی پیدا میکنه و اگر روزی دانش اصول تنقیح بشود و صورتبندی جدیدی با لحاظ تفکیک مبادی از مسائل در حد میسور یا ضرورت انجام بگیرد، اونجا این نوع مباحث باید از علم اصول خارج بشوند، زمانی که و اون زمان انشاءالله زود فرا برسه که بسیار به نفع طلبه ها و به نفع فقه هست، زمانی که فلسفه اصول بشه یک دانش مستقل و تدریس بشه در حوزه ها، بعد علم اصول مورد بحث قرار بگیره، قهرن بسیاری از این مباحث که در بخش الفاظ داره الان مطرح میشه در نه تنها بخش الفاظ طرح نمیشود، حتی در بخش مستقلات عقلی هم طرح نمیشه، خارج میشه و به مسابه مبادی و مقدمات و با تعبیر فنی تر فلسفه علم اصول جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. نکته دیگری که باز قابل طرح در آغاز این محور هیئت امریه، اهمیت این مبحث است. اصولا شاید بتوان گفت که این مبحث از اهم مباحث علم اصول و شاید باید گفت اهمه و مهمترین علل اطلاقه. به هر حال اصول عهده‌دار کشف اوامر الهی است. اصول منطق اکتشاف احکام و اوامر است. اوامر و احکام رو این صيغه امر است، هیئت امریه است که حامل است. حامل اوامر و احکام هیئت امریه است. و قهرن اگر بخواهیم به نحوی صحیح کما هو و حقه به اکتشاف اوامر و احکام الهی دست پیدا کنیم، باید ما این قالب رو و این ساخت رو به درستی بشناسیم، کاربردهای اون رو بدانیم و مسائل پیرامونی قابل طرح در حاشیه این بحث مهم رو مورد بررسی قرار بدیم. به این ترتیب واقعا اگر نگیم اهم مباحث علم اصول مبحث اوامر است، باید بگیم از اهم و از اهم معدود و محدود از مسائل علم اصول همین مبحث اوامر و اون هم در ماده امریه است، در خصوص هیئت امریه است. در خصوص ماده امر چندان بحثی قابل تر نیست و همون مقداری که متعهد کردیم و ازش عبور کردیم کفایت میکنه. و مبحث طلب و اراده هم به اجمال ما برگزار کردیم، در حد ضرورت مورد بحث قرار گرفت. اما راجع به مباحث و فصولی که ذیل این عنوان، ذیل عنوان هیئت امریه مطرح می شود که اشاره به فهرست اونها شد، اولین اونها بحث از معنا یا معانی هیئت امریه است. هیئت امریه به چه معنا به کار می رود؟ ذهن ما نوعاً معنوس با این که بگیم امر، هیئت امریه دلالت دارد بر وجوب، یا فل جمله علل مشهور بر طلب. حالا طلب گاهی شدید است گاهی ضعیف است. شدید میشه واجب، شدید نیست میشه ضعیف، به اصطلاح مستحب. و احیانا بعضی از انواع طلب ها که ماهیت دیگری دارن غیر از وجوب و ند. ولی خب هیئت امریه در معانی فراوانی استعمال می شود و این کار رو بسیار مشکل کرده که تشخیص بدیم کدوم از اینها در معنای حقیقی هیئت و صیغه داره استعمال میشه، کدوم به نحو مجاز. تشخیص این بسیار بسیار دشوار. نوعاً اصحاب اصول در بدو ورود به این مبحث انواع معانی رو که صیغه امر در اونا استعمال شده ذکر میکنن. مراجعه که میکنیم به مجموعه منابع، بعضی 2-3، بعضی 5-6، بعضی 10، بعضی 15-16 مورد، و بیش از همه مرحوم محقق اصفهانی یعنی شیخ محمد تقی اصفهانی، یا ما همیشه با تردید میگیم ایوانکیه ورامینیه تهرانی اصفهانی، ایشون فهرست کرده مثل بسیاری از مباحث که اشراف وسیعی بر آراء دیگران داره و با تتبع و فحص کافی وارد بحث میشه. اینجا هم همین کار رو کرده، 25 معنا رو برای صیغه امر ایشون ذکر کرده. ما علاوه بر این که برای بعضی موارد از این 25 معنایی که ایشون نقل فرمودن مثالی به ذهن میرسید رو اضافه کردیم، علاوه بر این 25 مورد چند مورد دیگه هم به ذهن مورد رسید که میشود اضافه کرد. به همین جهت به نظر میرسید چیزی حدود سی معنا هست که صیغه عمد در اونها استعمال شده. حالا یه مرور بعد بر اینها بکنیم، بعد برگردیم بحث کنیم ببینیم که در کدوم از اینها احیانا حقیقت است و کدوم از اینها موضوع له صیغه امر است و کدام به نحو مجاز و بالعنایه مورد استعمال هستند. ایشون در هدایت المسترشدین که بارها هم عرض کردیم، هدایت المسترشدین بسیار بسیار علمی تر از معالمه، هدایت المسترشدین شرح معالم، ولی نظیر مثلا جواهر که شرح شرایعه، ولی شرایع کجا و جواهر کجا، هرچند که فضل تقدم با علامه است و قهرن متن اصل با تقدم چند صد ساله ارزش خاص خودش رو داره، اما خب جواهر ارزش شرایع رو میشه گفت که چندین و چند برابر کرده. و هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین هم ارزش معالم رو هم نشون داده، هم توانایی شارح محقق رو، محقق شارح رو. در روزگار ما هم یک تجربه اینچنینی اتفاق افتاد و اون شرح و تعلیقاتی است که استاد شهید مطهری بر اصول فلسفه و روش رئالیسم زد که خب هم ارزش مطالب علامه رو برملا کرد، هم ارزش شخصیتی خودش رو. یه فاضل جوان حدوداً 30 ساله بنشین این تعلیقه و تفسیر رو ذیل کتاب استادش وارد کنه و طرح کنه. خب هم با این کتاب از همون اول چهره درخشان شهید مطهری آشکار شد که این فرد فاضل و به رغم جوانی چقدر دقیق و فکرش روزآمد هست. یک جلد رو کرد 5 جلد. به هر حال یه تقیدی در عرف علمی حوزه وجود داره بر تحفظ بر متون اصیل و به اصطلاح امروزی یا کلاسیک یا متن اصلی. یک نوع هم احترام به استاد و سلف و هم ارزش گذاری نسبت به متونی است که متون فاخری است که به وجود اومده که اینها زنده بمانند. ضمن اینکه غالبا وقتی به صورت شرح و تعلیقه و اثری مطلبی نوشته می شود، زحمت نویسنده در این حال کمتر هم هست دیگه، لازم نیست کلی وقت بگذره و سرمایه گذاری کنه روی سازماندهی جدید، ساختار درست کنه، ساختار موجود رو حفظ میکنه و پیرامون او بحث میکنه. این سنت بسیار با ارزش علمی است و گاهی این فلسفه قضیه و مبنای این رفتار علمی مورد توجه نسل ما نیست. البته اگر این روش صورت افراطی پیدا کنه، آنچنان که متون اصیل و آراء سلف مانع نوآوری و ابداع و ابتکار بشه، این اثر منفی پیدا میکنه که ما بسنده کنیم به تعلیق نگاری به جای اینکه تأسیس اساس کنیم، مکتب جدید بیاریم، رأی جدید ارائه کنیم، هی بخوایم شارح باشیم. این البته اگر برای این توقف کنیم، این بسیار خسارت بار است. اونجا که نسبت به کلیت بعضی مکاتب اتفاق میفته در فلسفه، ما بعد 400 سال متاسفانه گرفتار این وضعیت هستیم که در صدر المتألهین متوقف موندیم به جهت عظمت این مرد، ولی خب نسل‌های بعدی دارن ضرر میکنن در حاشیه این سرمایه‌ای که اون بزرگوار برای ما به ارث گذاشت. به هر حال مرحوم صاحب هدایه فرموده است که بعلم ان صیغة الامر قد، یه بحث خوبی روشون داره که اصلا صیغه امر چیست، آیا چون بر اون ساعت معلم داره صیغه امر و مافی حکمه یا فی معنا همچی داره مافی حکمه همچی تعبیری داره. بعدیشون میگه خب صیغه امر باید فقط همون افعل است و بس، و یا اینکه سایر در واقع سیاق احیانا از حاضر و غائب و مؤنث و مذکر مورد نظر، و یا قالب های دیگر امری لا تفعل اون هم امر است. آیا فراتر از این هر اون چیزی که دلالت امری داره، حتی احیانا جمله خبریه که دلالت امری داره، و افعل اصلا چیست؟ آیا افعل علم است برای امر؟ اینا رو بحث میکنه، نقدم میکنه و میفرماد که نه، افعل مثل فاعل و مفعول نیست، کلمه فاعل علم برای اسم فاعل. اسم فاعل به هر وزنی از هر بابی از هر مادهی که باشد میگن فاعل، این کلمه دیگه شده علم، اختصاص به اهل صرف یا اهل ادب نداره. عوام مردم هم وقتی بگید فاعل این علم است و متوجه میشن، یعنی اون دسته از کلماتی که دلالت بر محدث دارد و عامل و اون که کننده کاریست و پدید آورنده حدثیست داره. کلمه مفعول هم همینطوره، اما کلمه افعل مثل فاعل و مفعول نیست که دیگه واقعا علم شده باشه. هرچند بین اهل ادب یا دست کم بین صرفیین اینجور باشه، بگن آقا مثلا فرض کنید که فعل افعل چگونه است، اینجور بگن انگار میگن فعل هم چگونه است، اما هرگز مثلا به تصریحا میفرماد که بین مثلا اصولیین اینجور نیست که اصولیین امر رو بگن افعل. یه بحث اینجوری طرح میکنه. بعد از این وقت وارد این مطلب میشه که مطلب خوبیست. میفرماد و علم ان صیغه الامر قد استعمل فی معانی عدیده، معانی عدیده به تعبیر آقای قاسم، برحال فی معانی عدیده در معانهای مختلفی به اصطلاح استعمال شده اونچه مسلم است. من این مثالایی که بین القوسین گذاشتم اینها رو من اضافه کردم. کل وجوب ما گفتیم کما فی اقیم الصلاه، خب اینجا دیگه در وجوب استعمال شده. من چون همین امروز صبح نوشتم این موارد رو، برای همین موارد مثال بزنم نیمد مجال تحمل نداشته، ولی میشه اضافه کرد. شما این کار بکنید، بعضی از بحثا رو که من عرض میکنم شما یه مداری وقت بگذارید اینها رو تکمیل کنید، بعضی مطالب رو باید فحص کرد و فحص وقت میخواد، باید رفت منابع رو مراجعه کرد. من گرچه عادت دارم برای این که در مباحث که جدی باید بحث شه فحص میکنم، ولی خب باز وقت میخواد. خب کل وجوب ما عرض کردیم که ما فی اقیم الصلاه، و ندب باز عرض کردیم که ما فی و کاتبوهم، خب اینجا به اصطلاح الزامی نیست، وجوبی نیست. و قلب الجامع بینهما احیانا، و الاباحه معنای دیگه که شون میفرمون به کار رفته، باز ما عرض کردیم که ما فی و اذا حللتم فاسقادو، خب بعد از این که به اصطلاح محل شدید شکار کنید، معنیش نیستش که واجب است برید شکار یا مستحب است برید شکار، یعنی دیگه مجازید میتونید برید شکار کنید. به معنی اذن به کار میره، مثل این که مثلا یه کسی از شما سوال میکنه آقا من این کار انجام بدم، میگید آره انجام بده، انجام بده این نه وجوبه نه ندبه نه، بلکه میگه اشکال نداره این کار انجام بده، اجازه داره میده که اجازه به معنی فارسیش. اذن مقدم بر فعل است، اجازه مؤخر از فعل. ول ارشاد گاهی در معنای ارشاد به کار میره، باز عرض کردیم که مفی فستشهدو، این که شاهد بگیرید در واقع یک راهنمای عقلی است. عقلا آدم وقتی معامله میکنه قرض میده شاهد بگیره خوبه، قرآن میفرماد که برید شاهد بگیرید. ول التماس و دعا، التماس و دعا گفتیم در گذشته که برای طلب مساوی از مساوی یا دانی از عالی به کار میره. خب فرعون اینجوری میتونه به کار رفته باشد. در دعا البته اینجا ما یه مثال دیگه یه آوردیم که حالا همونه دانی از عالی است، ولی خب با معنای اصطلاحی دعا هم سازگار، کمافی اللهم اغفر لی مثلا فرض کنید، عرض میکنیم به ساحت الهی. و تمنی باز عرض کردیم کمافی الا ایها اللیل الطویل الا انجلی. خب اینجاها در واقع یک نوع آرزو رو ابراز داریم میکنیم. و ترجی که فراوان پیش میاد، و الخبر اینا رو مثال الان بزنم نرسید، و تهدید و الانذار، انذار مثل مثال زدیم که ما فی قل تمتعو قلیلا، یا در محاورات عادی فراوان داریم مثلا فرض کنید که بچه کار نادرست میکنه، پدر مادر بزرگتر میگه نکن، بعد هی میخواد بره اون کار انجام بده، میگه برو انجام بده، برو انجام بده، تا انذار میکنه، میگه اگه بری کار کن پدر تو در میاره، منظورش اینه. ولی به هر حال امر ظاهرا صیغه امر دیگه به کار رفته در انذار، که ما فی قولی فی قل تمتعو قلیلا. ولی احتقار گاهی از باب تحقیره، کار بکن الان، یعنی یه جور در واقع کوچک کردن طرف. گاهی برای وهن اهانت و الاحانه باز گفتیم که ما فی ذوق انکه انت العزیز الکریم. گاهی عکس بل اکرام به کار رفته، گفتیم که ما فی ادخلوها به سلامین آمین، ادخلوها به سلامین یعنی تکریم، بفرمایید. این در واقع به معنای بفرمایید فارسی فعلیست. در واقع این کلمه بفرماییدم در فارسی یک تحولی درش به وجود اومده که فعل زعیمش میکنم، میگه میل بفرمایید. خود بفرما در معنی انجام دادنه، دستور بده، فرمانه. و تعجیز گاهی اسباب این است که به طرف مقابل بگیم کارو بکنه، میخوای میگه ولی نمیتونی ها، نمیتوانی انجام بدی، ازت بر نمیاد، در تعجیز است. مثال زدیم که ما فی فعتو به صورت مثله، یعنی نمیتونی، که میتونی برو انجام بده ولی من میدونم نمیتوانی، نمیتونی چون ما یه سوره و ده سوره بیارید. و تسخیر و تکوین گاهی در خلقت، این خلق رو انجام بده، این رو ابداع کن. مثال زدیم که ما فی کن فیکون. و تسلیه و الامتنان باز مثال زدیم که ما فی فکلو مما رزقکم الله حلالا طیبا. فکلو اینجا نه وجوب است، نه ندب است، نه چیز دیگه است، بلکه در واقع ظاهرا این است که امتنانن گفتیم شما این همه نعمت در دست از شما قرار دادیم و از اونچه که حلاله به شما اجازه میدیم مصرف کنید. و انقطاع العمل و تحزن و تحکم و غیره، بعض بعضی موارد هم ما اضافه کردیم. و ایزن التسویه، این کار رو بکن یا این کار رو نکن، فرقی نمی کنه، این در واقع مساویست دو وضعیت. مثال زدیم به کمافی سپرو ولا او لا تسپرو، به معنای اختیار میخوایم بگیم دست خودتونه، اگر هر میخواید انجام بدید، به اصطلاح هر کدوم رو که خود در واقع مایلید یا هر جوری که ولدید کار رو انجام بدید، اختیار. بعد مثال زدیم که ما فی القو ما انتم تلقون، ملقون، که به اصطلاح شما میخواید سحر کنید، حالا انجام بدید ببینیم، حالا هر جوری که دوست دارید از هر روشی یا از هر ابزاری میخواد استفاده کنید. ایشون بعد از نقل این موارد، حالا بعضی موارد هم که اضافه شد، شما هم یه فحصی بکنید، اگه موارد دیگه هم پیدا کردید و این فهرست رو کامل کنیم خوب. فرمودند که ولیست حقیقتن فی جمعی ادالک اتفاقا. در تمام این 25 موردی که شون فرمود و مواردیم که ما افزودیم قهرن ملحق به همین فهرست هست، اجماعی است که همه اینا معنی حقیقی صیغه امر نیست. این جمله رو غالبا گفتن از هم اصولیون اهل سنت عامه و هم اصولون خود ما، وقتی تعدادی از معانی رو حذف کردن اینو مطرح کردن که اجماعی است که همه اینا معنای حقیقی نیست. اذ کثیر من المعانی المذکوره انما یفهم من جهت انضمام القرائن و ملاحظه المقامات. برای اینکه بسیاری از این معانی که اینجا گفته میشه با انضمام قرینه ای فهم میشه، اگه اون قرینه نبود احیانا این بعضی از معانی که داریم ذکر میکنیم اصلا نمیشد از صیغه امر فهم شود، یا به انضمام قرائن یا ملاحظه مقامات. ملاحظه مقامات اگر همون قرائن مقامیه و حالیه منظور باشد که به اصطلاح اون انضمام قرائن میشه لفظیه قاعدتا. در هر حال توجه به این که قرائن بسیار دخیلن در معنادهی صیغه امر، لحاظا من همینجور که داشتم مرور میکردم بزنم بسید اگر جلسی باید فراموش نکنیم، اون بحثی که گاهی اشاره کردیم که اصولا مقام بسیار بسیار دخیل در فهم معنا. این موضوع در هرمنوتیک جدید خیلی توسعه پیدا کرده، بین عرب‌ها یه اصطلاحی تولید شده، اصطلاحاً بهش میگن ظروف القول، و این توجه قابل زیادی دارن میکنن و به جا هم هست و درسته، و احیانا اگر همین رو ممکنه بهانه کنیم اگر فراموش نکنم یه جلسه رو این اصلا بحث کنیم، ببینیم ظروف القول چیز چه چیزهایی در تشخص معنای لفظ و احیانا هیئت تأثیر داره. این بحث مهمی است که ایشون هم مورد اشاره قرار دادن. این بیان صاحب هدایه است و ایشون خودشون از نهایه هم نقل کردن که در نهایه ایشون 15 تا معنا رو ذکر کرده و بعد فرموده است که نهاد هلمانی لیست حقیقتن فی جمعی دالکه بل اجماع، هرگز اینا معانی حقیقی نیستن، اجماع هست که اینا همه که معانی حقیقی به حساب نمیان. فقط بحث بر سر این است، این در واقع از نهایه علامه رو نقل میکنه از لسانشون، میگوید که بحث بر سر اینه که مسلمن این معانی، حالا ایشون 25 تا نقل کرده، علامه 15 تا نقل فرموده بوده، میفرمود که علامه فرموده است که نزاع بر سر 5 تا معناست که کدوم اینا حقیقی هن یا در همه اینا حقیقی هست یا نه، بلکه نزاع بر سر اینه، بله نزاع وقع فی امور خمسه، الوجوب، اول ندب، اول اباحه، اول تنزی، اول تحریم، آیا همه ایناست، یکی ایناست یا چند تا از ایناست، این فقط جای بحث داره، در بقیه مجازه. در واقع مرحوم علامه اینجور چیزی رو بیان فرموده است. از شاید که صاحب کفایه هم مرحوم آخوندم وارد شدند و موضوع رو ترک کردن دیگه، حالا ازده فرمید وقت گذشت به جلسه بعد مکل کنیم. صلی الله علیه و محمد و آله الطیبین.